در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در خود شکسته ایم هزاران هزار بار، لختی به بار آینه ما را به خود بیار. با برگ های بی رمق احساس من یکیست، ماندیم چون کویر بیا حضرت بهار. ماییم و لحظه های سراسیمه پیش رو، برگرد حس گم شده روح روزگار. ای آفتاب ناز، شبی عطر روشنت میگیرد آشیان در این جان بیقرار. ای آیه رفیع قیامت، نزول کن بر سرزمین روح تبالود من ببار. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. از تهران، پایتخت کشور حماسه و امید، به همه شما سلام میگیم و برنامه امروز رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. ضمن اینکه پیروزی بزرگ ملت ایران رو در انتخابات اخیر به همه شما تبریک و شاد باش میگیم. افتخاری رو داریم خدمت آقای حسینی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، این روزها خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم به همه بینندگان خوب. همینطور که شما فرمودید، جدا پیروزی ملت ایران بود. بعد از 34 سال بیش از 72% واقعا پیروزی هست، اون هم با این همه مشکلاتی که مردم دارن، ولی اونجایی که احساس میکنن حضورشون در صحنه لازم هست، همه چیز رو فراموش میکنن و فقط به اعتبار حفظ این نظام مقدس خیلی زیبا حماسه سیاسی رو آفریدن. بله، البته من به نظرم جامعشت این تشکر زبانی از مردم کافی نیست. انشاءالله باید دیگه همتی گماش برای تشکر عملی. مشکلات مردم رو، مسئله اشتغال جوانها، ازدواج جوانها، بحثی همه اینا نشالله، معیشت مردم. یه جمله وقتی گفتیم که واقعا الان همینطوره که دیگه زنگ انشا تمام شد، الان زنگ حسابه دیگه. انشالله بیان به مشکلات مردم و حرفایی که باید گفته میشد دیگه، همه چیز تمام. انشالله آمده خدمت باشن و خدا رو شاکر هستیم. همینطوری که رهبری فرمودن، خداوند چه چیزی رو به قلب مردم القا بکنه، هدایت کنه قلوب مردم رو، این کلامی بود که ایشون فرمودن. امیدواریم که مخصوصا خب الحمدلله رئیس جمهور منتخب یه روحانی که عضو مجلس خبرگان رهبری هستن، انشالله دغدغه های دینی دارن، فرصت بسیار خوبی است برای دینداری مردم. مردم از یک رئیس جمهور روحانی، عضو خبرگان، عضو مجمع تشخیص با سابقه، انتظارات فراوانی دارن. حتما، من یقین دارم حتما انشاءالله یک فرصت خوبی خواهد بود برای رفع گرفتاری ها، مشکلات مردم و دیانت مردم، تدین مردم. مؤمنین متدینین امیدوار هستن انشاءالله این روزا آقای شریفی، این روزا که نه، از دیشب که این خبر اومد پیام‌های متفاوتی میامد برای ما. من در میان همه این پیام‌ها یک پیام رو پسندیدم. من خیلی اهل پیام در جواب دادن به پیام‌ها نیستم، یعنی خیلی حوصله‌شو ندارم. یه عزیزی پیام فرستاد، خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود. من این رو به دو سه نفر فرستادم، اونم به دلیل اینکه اونا پیام‌های مختلفی می‌دادن. بعضیا خیلی عرض کنم که مثلا استقبال نکرده بودن از این پیروزی، چون احیانا طرفدار کاندیدای دیگری بودن. من این پیام براشون فرستادم و حتی کسایی که خیلی خوشحال بودن از اون طرف، بر هر دو یه به نظرم پیام قشنگیه. این آیه 140 سوره مبارکه آل عمران رو عزیزی برای من فرستاده بود، خیلی پیام قشنگیه. تلک الایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا.
یه نگاه خوب قرآن.
احسن. قرآن میفرمونه شکست ها شکست نیست، اون کسی که رحم نیاورده شکست نیست، بی همش پیروزی، پیروزی ملت هست. حالا کسی رحم میاره نمیاره، حالا اسمشو بذاره شکست، پیروزی، هرچی. قرآن میفرمونه نداولها بین الناس،
میگرده
برای چی؟ امتحانه، برای همه امتحانه. اونی که رأی آورد بالاترین امتحانه، سنگینترین امتحانش هست، واقعا امتحان سنگینی. اونایی که رأی نیاوردن امتحان خودشونو دارن. من یه تعبیر خیلی قشنگی میدم در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام، راجع به عرض کنم که قدرت ها و سلطنت ها اگر رنگ خدایی نداشته باشه، حضرت خیلی قشنگ تعبیر فرمودن که نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه. مرضعه یعنی ریاست، پست، مسئولیت، این مقامات اگر رنگ خدایی نداشته باشه. نعمت المرضعه، روز اول خوب شیردهیش خیلی خوبه، آدم یه پستی پیدا میکنه اگر رنگ الهی بهش نباشه میگه به عجب فرصتیه. اما به اساس فاطمه، جدا شدنش، جدا شدنش خیلی سخته. اگر خدایی نباشه و جدا شدنش سخته، اما اگر رنگ الهی باشه، روزی که آمده و روزی که رفته باید هیچ تفاوتی برام
نباشه. نگاهش رو میشه همین آیه‌ای که شما
تلاوت.
بسیار خوب،
واقعا یه فرصت استثنایی بسیار خوب و طلایی هست و ما واقعا امیدواریم، جدا امیدواریم
که همه دست به هم بدن برای رفع مشکلات و موانعی که سر راه ملت بزرگ ایران هست. و همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، یه صحنه رقابت داد جای خودشو بده صحنه همدلی و انشالله مشکلات مردم حل بشه. و نکته هم که شما اشاره کردید نکته دقیقی بود و قدر این فرصتی که برای دینداری فراهم میشه رو انشالله همه ما بدون. شما نکته خاصی ندارید؟
من یه نکته دیگه اضافه کنم. همه خبرها دیروز خوب بود، واقعا همه خوب بود، بسیار عالی بود. یه خبر غیر خوب تو خبرها بود که تو این فضای انتخاباتی گم شد.
و اون چی بود؟
و اون خداحافظی آقای دکتر رفیع.
بله،
فکر کنم همه رفته بودن.
نه، پیامو داشتیم، خیلی مردم جدایی کردن.
من فکر کردم همه گرفت حواسشون به آرام و کمتر شد. عرض کنم که من این رو خدمت عزیزان عرض کنم، واقعیش این است که برنامه سمت خدا، خب عزیزان میدونن برنامه خیلی سنگینی هست، یعنی همه کارشناس ها تمام طول هفته فکرشون مشغوله همین 50 دقیقه است که باید یه برنامه اجرا کنن، به خاطر حساسیتش، مخاطب گسترده‌ای که داره، برنامه زنده‌ای که هست. این حق رو بدن عزیزان به کارشناس ها که در هر یه فواصلی،
حتی آقای دکتر رفیع روز اولی که اومدن گفتم من یک سال خدمت بیننده های خوب سمت خدا هستم و انصافاً به وعده‌شون وفا کردن.
فقط من بیشتر نگران این قضیه بودم، خب اگه کارشناسا با یه روز انقدر واقعا هم خسته میشن، و آقای مجری که هر روز میاد و آقای تهیه کننده جناب آقای رکنی که ما به ایشون سرکارشناس گفتیم، ایشون که هر روز درگیر هست، اینا ببینید چقدر
مشغول. خب لطف بیننده های خوبمون واقعا خستگی رو از تن ما به در میکنه که واقعا از همشون ممنون و سپاسگزارم.
ما هم انشاءالله واقعا یواش یواش ملحق بشیم به این عزیزانی که برای
سلامت
استراحت میرن هر وقت فرصتی شده انشاءالله
بزنید. حالا انشاءالله باز هم شاهد حضور دکتر رفیع در برنامه خدا باشیم و واقعا قدردان زحمات همه کارشناسا هستیم که چه زحمتی میکشن برای اینکه یک بحثی رو مثل بحث امروز آماده بکنن و تقدیم شما. و بحثون با جای حسینی هفته گذشته نداهای الهی در قیامت بود و اسامی قیامت، ندای الهی بر وقت گذشته ما بود، اسامی قیامت، و اشاره داشتم به روزی که انسان‌ها پشیمان می‌شوند در اون روزی و من ندامه، و یک اشاره هم داشتم به عوامل پشیمانی که چه عواملی باعث میشه که ما در عرصه قیامت پشیمان بشویم، همینجا جلوش رو بگیریم و مراقب اعمال و رفتارمون باشیم. به دو مورد شما اشاره کردید و وعده کردید موارد دیگر رو در این جلسه بهش میپردازید که ما خدمتتون هستیم و بحث میشیم.
بله، در بحث روز قیامت که گفتیم که از اسامی ندامت و پشیمانی یوم الحسرت و ندامت گفتیم، اینا با هم هست، فرقش هم گفتیم. ندامت، من قبل از که وارد عوامل ندامت بشم دو تا عامل رو گفتیم، یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و اون این که در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست که شر و ندامه بدترین پشیمانی ها پشیمانی روز قیامت. ما در دنیا هر پشیمانی داشته باشیم قابل
جبران و تدارکه،
خیلی هاش حداقل خیلی هاش قابل جبران هست، ولی این پشیمانی قابل جبران نیست. جالب این روایت، حالا من کاملش کنم، پیامبر خدا در این روایت 5 تا بدترین ها رو بیان فرمودن. بدترین ها، بدترین پشیمانی، پشیمانی قیامت، بدترین عذرخواهی، عذرخواهی در سکرات مرگ، آدم اون وقت تازه بخواد عذرخواهی بکنه. بدترین سخن گفتن، سخن دروغه، شر و روایه، روایت الکذب. بدترین کس، رباخاریه. بدترین خوردنی ها، خوردن مال یتیم هست. این رو باید 5 تا سالو بقیهش هم آموزن.
بدترین
پشیمانی، پشیمانی قیامت. بدترین عذرخواهی، عذرخواهی در لحظه مرگ. بدترین سخن، سخن دروغ. بدترین کسب، کسب روا. و بدترین خوردنی ها، خوردن مال
یتیمه.
خدا رحمت کنه، در نوشته های مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه میدیدم ایشون فرموده بودن تا میشه از 3 تا مال پرهیز بکنید، از 3 تا مال تا میشه پرهیز کنید. یکی مال یتیمه، یکی مال صغیره، یکی مال وقفه. کار سختی، حالا توی وقت انسان مجبوره بره متولی وقف بشه، متولی مال صغیر، اما تا میشه انسان این مسئولیت ها رو نپذیره.
اینقدر حساس.
پس این بدترین ها در رأسش
پشیمانی
قیامت. این یکی. نکته دوم که خوب من اشاره کنم این است که این پشیمانی مال کیا هست، کیا پشیمان میشه. جالبه، در این روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست، فرمود ما من مخلوق یوم القیامه، احدی نیست روز قیامت مگر اینکه پشیمانه. مثل قصه حسرت، نگفتیم یوم الحسره مال کیه، روز حسرت، مال خوبه یا مال بدا؟ مال همه.
گفتیم هم خوبا هم بدا.
پشیمانی هم همینطوره، خوب و بد همه پشیمانه.
خوب و بد پشیمانه،
همه پشیمانن. بدا که خب معلومه، خوبا چرا؟ چرا از این فرصت دنیا
بهتر استفاده.
پس پشیمانیش پشیمانی عمومیه و پشیمانیش هم بدترین پشیمانی هست، درست؟
بله.
حالا بریم سراغ عوامل که دو موردش اون هفته گفتیم، یکی بحث حرام خاری بود و یکی هم بحث
فخر و مفاخره.
که اونم عرض کردیم، مفصل توضیح دادیم. مورد سومی که از قرآن هم شروع میکنیم، این آیه 180 سوره مبارکه آل عمران هست. اگر عزیزان در محضر قرآن هستن، آیه 180 سوره مبارکه آل عمران. یکی از پشیمانی ها مالی کسانی است که بخل می‌ورزن، آدمای بخیل. کسایی که بخیلن فردای قیامت پشیمان میشن. با آیه قرآن شروع کنیم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. اونایی که خداوند از فضل خودش بهشون در دنیا چیزی داده، فکر نکنن خیر براشون، نه خیر این هاست، نه اگر بخل ورزیدن، بل هو شر لهم، شر این هاست. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. ما باور داریم به این آیات قرآن یا نه؟ این دیگه صریح قرآنه. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. این اموالی که در دنیا حاضر نشدن بدن در راه خدا، یتوقون مثل توق به گردنشون میفت، به تمام بدن اعضا مخصوصا به گردن. سیتوقون ولله میراث السماوات و الارض. شما هزینه نکردید، رفتید بخل ورزیدید، خدا مالک آسمان، تمام ارث آسمان و زمین به خدا میرسه. لله میراث السماوات و الارض والله بما تعملون خبیر. آیه خیلی هشدار، خود این آیه از آیاتی است که بحث تجسم عمل ازش استفاده میشه. چون قرآن میفرماید همین اموال، همین ثروتی که حاضر نشوید در راه خدا، برید طوق گردنت روز قیامت. حالا جمع کردیم، هی قرآن سفارش کرد، ندادیم. نه تنها پشیمانیه، مثل یک طوق به گردن ما فردای قیامت در روایت داریم. البته این آیه رو مفسرین فرمودن هم راجع به زکات واجب هست، هم راجع به صدقات مستحب. مثال بارزی زکات واجبه، خمسه، زکاته. آدم باید زکات میداد، خمس مالشو میداد، نداد،
بخل ورزید
یا در صدقات مستحب. این یکی از ندامت‌های سنگینه، واقعا سنگین. آیه شریعتی، واقعا من تو قصه هایی که میدیدم آدم بعضی نمونه ها رو که میبینه نمیدونم چی بگم. نگفتم یه روزی میترسیم تبدیل به افسانه بشه؟ یعنی جامعه ما خود گاهی، حالا من خودم رو عرض میکنم، آدم با خودش مقایسه میکنه میگه واقعا میشه اینقدر یه عده در اوج باشن؟ وقت ما راجع به زکات واجبمون، خمس واجبمون معطل باشیم. من یه کتابی رو این روزا میدیدم از مرحوم آیت الله آیش غلام رضا یزدی به نام تندیس پارسایی، البته کتاب خیلی مفصله، ای کاش اینم خلاصه میشد، شاید برگزیدش برای مردم جالب تر باشه. یه قصه از این بزرگوار بگم، تندیس پارسایی، ایشون از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بوده، اصفهان رفته درس خونده، مرحوم آیت الله درچه‌ای، مرحوم جهانگیر خان، شاگرد اینا بوده، مجتهد بوده، اجازه اجتهاد داشته، عالم و فقیه و مجتهد بزرگی بوده. در قم وقتی می آمد قم، مرحوم آیت الله تقریبا حدود 60-62 سال پیش ایشون از دنیا رفته، آیت الله غلام رضایی است، وقتی می آمد قم، مرحوم آیت الله بروجردی طلبه ها رو جمع می کرده، می فرموده بیاید آقای آشق غلام رضا اومده میخوام درس اخلاق بهتون بده. آیت الله بروجردی طلبه ها رو جمع میکرده که درس اخلاق بده. وقتی ایشون از دنیا میره، در حالاتشون هست وقتی از دنیا میره، به قدری مردم بهش علاقه داشتن، از منطقه خودش در یزد دفنش کردن، از تزرجان که اسکانش در اونجا بوده 60 کیلومتر راه،
خب
60 کیلومتر را مردم جنازه‌شو پیاده تا یزد آوردن.
عجب.
ببینید در حال یزدیای قدیمی مالان در جریان، 60 کیلومتر
اینقدر ارادت داشتن،
اینقدر مردم بهش علاقه داشتن، دوستش داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، من دیدم در حالات ایشون وقتی سوال میکنن راجع به آیت الله غلام رضا یزدی، ایشون میگه که ما کجا و آقای یزدی کجا، ما آقای بهجت میگه ما کجا و اونا کجا، ما با اونا خیلی فاصله داریم. حالا این مقدمه، این بزرگوار من در حالاتشون میدیدم. ببینید من جدا از بینندگان استعاذه میکنم، یه وقت تصور نکنین افسانه است. ایشون وقتی فقرا بهش مراجعه میکردن دستش خالی بوده خانه خودش رو میفروخته، خانه‌ش رو میفروخته. حالا ما اهل نه من نمیدونم، حالا ما که اهل این، خانه‌ش رو میفروخته میداده به فقرا. خب اون مخصوصا در اون زمان نیازمندان فراوانی به ایشون مراجعه میکردن، مردم متوجه میشدن، مریدای زیادی داشته، متوجه میشن که آقا خانه‌شو فروخته به خاطر گرفتاری و نیازمندی،
رفع حوائج.
می اومدن خانه رو دوباره براش می‌خریدن، به اون آقایی که فروخته از اون خریدار دوباره بهش میدادن. دوباره مدتی می‌گذشت، فقرا به ایشون هجوم می‌آوردن، ایشون دوباره خانه رو می‌فروختن. چندین بار هست تو کتاب، چندین بار، من نمیگم، می‌ترسم بگم بعضیا بگن آقا اینا نشستن قصه ها رو خدای نکرده بگن جهل کردن. آخرش مردم مجبور میشن، دیدن هر چی خونه برای آقا میخرن میفروشه، خونه رو به نام خانومش میزنن، سندش رو
که دیگه ایشون نتونه بفروشه،
اون وقت نه فقط به مؤمنین متدینین، حتی در سال قحطی میگن ایشون آرد میبرده در خانه محله یهودی ها بودن، یهودی به یهودی ها میداده، یهودی مسلمان فرق نداشته براش، ترحم به دیگران.
راجع به کلاسشون که خب خیلی بالا بوده، ولی همین از چی نشأت میگیره که ما باز همون خدا باوری و قیامت باوری،
همین باور، اینا باور داشتن. یه وقتی خدا رحمت کنه به آیت الله بروجردی، میگن در فاتحهشون کسی رفته بود در سخنرانی، فاتحه آیت الله بروجردی خواسته توصیف بکنه ایشون، گفته بود آیت الله بروجردی شخصیتی بود که خدا رو باور داشت، معاد باور داشت. بعد از منبری کسی گفته بود آقا چیز دیگه بلد نبودی راجع به آقا بگی،
ایشون گفته چیز کمی گفته،
ایشون گفته بود هر کار خیر دیگری داشت منشأش همینه. یعنی کسی به مسلمان خیرش برسه، به یهودی خیرش برسه، در حالات ایشون هست آبنباری بوده مال یهودیا، تو خیابون میافتاده، میخواستن مثل جام تو خیابون میافتاده، میخواستن خراب بکنن آبنبار یهودیا، میخواستن خراب بکنن. ایشون گفته نه اینا بیچاره‌ها غیر از اینجا جای دیگر ندارن، کجا میخوان برن، خراب بکن، کسی هم دیگه نمیسازه براشون، اجازه نداده. گفته یه جوری میشه تغییر داد، خیابون مشکل نداره، یه کمی از این طرف اون طرف تغییرش بدید، اینقدر آدم نگاهش نگاه خوب باشه.
منشأ اون عظمت اگر همین خدا باوری و قیامت باوری، اگر این اتفاق در ما هم بیفته، تو همین مسیر میتونیم قرار بگیریم دیگه.
آقای شریعتی ببینید، من یه چیزی میخوام اضافه کنم. ببین ما در حیات خودمون بعد از مرگمون هیچ چیزی، روایات فراوان داریم، هیچ چیزی بالاترین عمل بعد از عبادت همین رفع گرفتاری مردم. وقت نقطه مقابلش بدترین پشیمانی فردای قیامت یا توقون، قرآن میفرماد مثل توبه گردن توش است. باز من یه قصه از برون محدث قمی بگم، رضوان الله علیه، اون هفته یکی دو قصه ازشون عرض کردم. فرزندش، من دلم میخواد عزیزانی که پدر از دست دادن، مادر از، خیلی ها سوال میکنه آقا چه خدمتی، آیا خدمتی که ما بر پدر مادر انجام میدیم بهشون میرسه یا نمیرسه؟ خیلی ها سوال داره.
بله.
فرزند برون محدث قمی، برون حاجی میرزا علی آقای محدث زاده رحمت الله علیه، ایشون میگه من و برادرم بعد از مرگ پدرمون تصمیم گرفتیم یه خدمتی به پدرمون انجام داده باشیم. وضع مالی هم نداشتن اونجوری. کارمون این بود در نجف شب و جمعه می آمدیم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، دم صحن می ایستادیم، آب می دادیم به مردم تشنه. گرمای نجف، آب می دادیم به مردم تشنه. شب و جمعه. یه شب این کارو نکردیم. یه شب کار داشتیم، گفتیم بابا حالا بریم به کار خودمون. ایشون میگه من شب در عالم رویا پدرمو دیدم. محدث قمی رو دیدم. گفت پسرم من تشنمه، آب میخوام. هی ازار تشنگی میکرد. آب میخوام. گفتم آقا این آب، آقا از این آبا نمیخوام، از اون آبای دمی در صحن میخوام. هی کسی میخواد خدمت بکن، الان فصل تابستان، گرفتاری مردم، مشکلات مردم، یعنی یقین داشته باشیم. اگه با همون که شما میفهم، اگه باور دینمون بالا باشه، اعتقاد داشته باشیم، واقعا یقین داشته باشیم، مطمئن. من یه روایتی تازگی میدم آقای شهدی، خیلی تعجب کردم. معلوم میشه ما نگاه های دینیمون رو به سبک خودمون تفسیر میکنیم. ببینید الان کسی از دنیا نمیره، گفتم خیلی هم میگن آچه خیراتی.
بله.
تا از دنیا میره به ذهن همه ما میرسه آقا بهترین کاری که شب اول دفن کسی که از دنیا رو شب اول قبل چیکار بکنیم براش؟ همه میگن آقا یادتون داره نماز وحشتی، نماز لیلة الدر. آقای شیطان من روایت دیدم خیلی برام جالب بود، مرحوم عرض کنم که سید ابن طاووس در این فلاح السائل نقل کرده، من دلم خود بینندگان بیشتر عنایت کنم. فلاح السائل سید ابن طاووس رضوان الله علیه، حدیث از پیامبر خداست، میفرما لا یأتی علی المیت ساعتون، سخت‌ترین ساعت بر انسان وقتی از دنیا میره همون شب اول قبلش. شب اول قبل. خب چه کنیم؟ فرحمو. پیامبر فرمود فرحمو موتاکم، رحم کنید به میت.
چجوری؟
چجوری رحم کنیم؟ ما فقط بینو سراغه
نماز وحشت،
نماز خرجی نداری، هرچی بخوای نماز برات میخونم. پیامبر فرمود فرحم و موتاکم به صدقه،
صدقه بدید.
فا این لم تجدو، نداشتی صدقه، وقتی نماز رو بخون. ما فقط میگردیم ببینید این که نمیشه، نماز خوبه، روزه خوبه، عبادت خوبه، نماز لیلة الدر خوبه، ولی پیامبر فرمود اولین قدم صدقه بدید، خیرات بدید، نداشید مرحله دوم، نداشید برید سراغ نماز لیلة الدر. این روایت دیال عزیزان برن ببینن، سوال بکنن روایتشو، عرض کنم که من آدرسشم گفتم فلاح السائل. من نمیگم نماز لیلة الدر خونده نشه، ولی همش نگاهمون تو اینا نباشه، نگاهمون تو رفع گرفتاری. اگه میخوایم خدمتی به مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، فرموده بود که
یه خیری به دیگران برسون.
بله، محدث قمی فرمود تشنمه، از اون آب میخوام. حالا تو همین صلوات شعبانیه چی میخونیم؟ عزیزان حتما تا حالا خوندن دیگه، هر روز موقع زوال صلوات شعبانیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه تا آخر. یه بخشش اینه، ورزقنی، خدای به من توفیق بده چی؟ مواسات من قطرت علیه من رزقک بما وسعت علی من فضلک. من تقاضا میکنم بینندگان یه روزم که شده این صلوات رو با ترجمهش بخونن، عیب نداره، ذکر ثواب، دعا ثواب، تلاوت ثواب، ولی این ترجمهش هم ببینیم ثواب. چی میخوایم از خدا تو ماه شعبان؟ ورزقنی، خدا به من روزی بکن. چی؟ مواسات من قطرت علیه من رزقک. کسایی که در روزی به هر دلیل روزیشون در وسعت نیست، در تنگی هن. تنگیایی روزی هستن، به من توفیق بده، به ما قط، به ما وسعت علیه من فضلک، خدای فضل تو بوده اگه به من بیشتر دادی. من یه وقتی گفتم، شاید تو این برنامه من گفتم یا نه، دیدم خیلی ساختمان های خیلی قشنگ میسازن، ساختمان خیلی زیبا میسازن، بالاش کاخ ساخته مثلا، خب باشه از حلال و در حلال ما رو این نداره، بالاش این آیه رو مینویسه، آیه از زبان حضرت سلیمان هست، هازا من فضل
ربی،
خیلی خوب، خیلی عالی، بنویسین هازا من فضل. اگه راست بگید ادامه آیه رو بنویسین، چه تو همینجا بنویسین. من تقاضا میکنم اون خونه های سنگینی که آیه نوشتن دنبالش هم بنویسین هازا من فضل ربی. بقیهش چی؟ چرا بقیهش نمینویسین؟ فضل ربی که باشه مال تو. ادامه اینه، لیبلونی اشکر و ام هکفر، خدا یا ثروت وسیله امتحانه، من امتحان بکنی به من دادی متن آیاتی که این که تفسیر نمیشه
شاکرم یا کفر
من فضل ربی هاذا، این ادامه یار بنویسین یه پای ساختمان، هاذا من فضل ربی لیبلونی، تو خدا من امتحان کنه، اشکرو ام اکفر، شاکرم یا ناسپاسی میکنه. پست و مقام امتحان، ثروت امتحان، فقرم امتحانه، فقرم امتحانه، ثروتم امتحانه، مقامم امتحانه. بنابراین اگر برزغنی مواسات من قد ترت علیه من رزقه، یه روایتی رو میدم در ارشاد القلوب دیلمی، واقعا هشدار، حالا من نمیدونم انذار ما بیشتره تبشیر ما بیشتره، نمیدونم، انشالله که تعادل برقرار بشه در مجموع. روایت میدم مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب میگه به سند صحیح، حدیث حدیث صحیحیه، فردای قیامت میان ترازوی عمل یک کسی رو میگذارن، میبینه در عملش سیئات، کفه سیئات و حسن، حدیث مفصل من خلاصه کنم، کفه سیئات و حسن، حسناتش که بررسی میکنن یه حسنه کم داره، باشید یه حسنه، یه حسنه دیگه تو این کفه حسنات بگذارن
میاد بالا،
میاد بالا. خب نداره حسنه، نداره که، اون رو که جای کسب نیست، معامله نیست، لا بیع فیه، از اسامی قیامت از جای میره فرزندش رو پیدا میکنه، پسرش، به پسرش میگه من چقدر به تو خدمت کردم، زحمت کشیدم، همه این خدماتی که در طول زندگی براش، میگه یه دونه حسنه از حسناتو به من بده، مشکل من حل میشه. میگه پدر همه خوبیای به من کردی جای خودت، ولی من همین گرفتاری که تو میره خودم دارم، یه حسنه نمیده. میره سراغ همسرش، میگه یه حسنه، یه حسنه ما مشکلمون برطرف میشه، حدیث عرض کردم مفصل، نمیده. مادر میاد سراغ فرزند، نخوندیم از اسامی قیامت یوم یفرل مرعو من اخی، اصلا فرار میکنن، به خاطر همین تو رو دروسی ها قرار نگیرن، تو رو دروسی قرار نگیرن
دیگه واقعا،
یعنی اونجا یک حسنه به ما نمیدن. خب اینجا خودمون مواظب باشیم، چرا بخل ببرزیم، چرا کوتاهی بکنیم، چرا اینا. پس یکی از عواملی که بسیار مؤثره در ندامت قیامت، عرض کردم ما نمیخوایم یک جلسه 70 تا اسمو بگیم، واقعا اگر اسمش حسرت ندامت پش، چرا پشیمونی، چیکار کنیم اینجا پشیمون نشیم،
بخل نورزی،
مال حرام نخوریم، یک مفاخره نداشته باشیم، دو بخل نورزیم، سه این سه تا. یه عامل چهارم میرم اگر فرصت هست من اضافه کنم، ظلمه. در روایات فراوانی داریم از ظلم و ندامتون، خیلی روایت داریم.
خیلی خوب، از اگر میخوایم بحث جدیدی رو با سرفصل ظلم آغاز بکنیم، میخواد بریم تلاوت قرآن داشته باشیم، برگردیم ان شاء الله بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم با حاجی حسینی عزیز. آه خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا حفظتون بکنه. خیلی خوب، انشالله به برکت این آیات نورانی در اون مسیری قرار بگیریم که باید قرار بگیریم، و انشالله روز قیامت برای هیچ کدوم از ما روز پشیمانی نباشه. امروز صفحه 360 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، میشه گفت آیات ابتدایی سوره فرقان، آیات سوم تا یازدهم این سوره مبارکه در جزء 18 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرج هم بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و شما از میان همه شبکه ها و از میان همه برنامه ها برنامه سمت خدا رو برای دیدن انتخاب کردید. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم انشاءالله نکته ظلمی که حاجی حسینی گفتن یکی از عوامل مهم ندامت و پشیمانی در روز قیامت خواهد.
بله، این آیه هفتم سوره مبارکه فرقان و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام. جالبه، یکی از بهانه‌هایی که همیشه کفار و مشرکین می‌گرفتن این بود که چرا پیامبر از جنس بشره؟ پیامبر حتما باید یک فرشته باشه. قالوا ما لهذا الرسول، این چه پیامبریه؟ اکل طعام، غذا می‌خوره مثل ما، یمشی فی الاسواق، تو بازار راه میره. این از اون بهانه هاست. ببینید این نکته قشنگیه. قرآن می‌فرماید نه، اتفاقا باید پیامبر از جنس خود ماها باشه. اگر پیامبر از جنس ما بود اسم و الگوی ما هست که اینجوری،
اگر نبود باز بهانه ها بیشتر از این بود،
هم بهانه ها بیشتر بود، هم میگفتن آقا اون فرشته است. اگه فرشته بود میگفتن آقا فرشته است، فرشته چرا نمیتونه بر ما الگو باشه؟ پیامبر با وجود پیامبر بودن مثل ما اسم و الگوی ماست و این یکی از بهانه هاست. آیه ادامه داره دیگه، فرصت نیست. چند تا بهانه گرفتن، چرا فرشته نمیاد، چرا باغ نداره، چرا از بهانه های فرامان که حتما از این ادامه یارو
انشاءالله مراجعه کنم. و نکته ظلمی که
برای نکته ظلم، ببینید از پشیمانی های مهم قیامت خیلی روایت داریم، باز من به عجله عرض میکنم، مسئله ظلمه. من آقای شریعتی میخوام ظلم رو به یه شکل دیگری عرض بکنم. ببینید تا ما ظلم میگیم میره سراغ ذهنم، میره سراغ ظلم های بزرگ و یزید و نمیدونم صدام و چی و این. خوب نیست که ما همیشه انگشت اتهام، درسته اونا ظالمن، این انگشت اتهام سراغ دیگران بردن. ما خودمون تو زندگیمون ظالم نیستیم. الان تو جامعه ما، زندگی اجتماعی ما ظلم نیست، تو زندگی فردی ما ظلم نیست، تو خانه ظالم نیستیم. اینا واقعا پشیمانی میاره.
خیلی وقتی تو نگاه درستی نسبت به ظلم نداریم و تعریف دقیقی برای خودمون ارائه ندادیم،
یا باور نکردیم آثارش رو. ببینید این حدیث معروف امام حسین سلام الله علیه، عصر عاشورا اومدن تو خیمه زین العابدین سلام الله علیه امام سجاد، خون میجوشید از بدن امام حسین. فرمود اومدم یه موعظه بهت بگم. بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. ظلم نکن، به کسی جز خدا پناه نداره. آخرین موعظه امام حسین ظلم نکنی. حالا من یه نمونه عرض بکنم. من آقای شریعتی واقعش الان تقریبا دو ساله میخواستم این مثال رو بزنم، ملاحظه میکردم، میگفتم حالا تو رسانه شاید خیلی، چون به خودم برمیگشت نمیخواستم مثال، امروز میگم دیگه، میترسم نگم یه وقت بعدها بگم چرا نگفتم پشیمان بشم. هر کیم نگفتم یکی دو سال مایل نبودم تو این وادی. من تقریبا حال شما که خبر دین در 12 سال در کسی که فرو اروپایی بودم، اونجا یه مرکز اسلامی بود و مشغول بودم. با هر کوی آدم زندگی اجتماعی اونا رو میبینه، خب چرا ما مسلمانیم، ادعای مسلمانی داریم، چرا ما رعایت نمی‌کنیم؟ من یه مثال خیلی ساده عرض کنم. من خودم رانندگی میکردم، گواهی نامه داشتم، رانندگی میکردم. یه روزی یه دوستی از سالیان سال اونجا بود کنار دست من نشسته بود، داشتیم میرفتیم، رسیدیم به یه خط عابر پیاده. من دلم میخواد بینندگان اینو یکم بیشتر توجه کنم. رسیدیم به خط عابر پیاده، خب توقف کردیم عابر پیاده عبور بکنه، درست؟ بله. باید توقف میکردیم. بله. رفیق من کنار دست من گفتش که اگر پلیس شما رو اینجا دیده بود جریمت میکرد. گفتم من چه خلافی کردم؟ توقف کردم کنار خط عابر پیاده. گفت نه، قانون این نمیگه، شما رسیدی به خط توقف کردی، این عابر با دلهره رد شد. شما باید 50 متر 70 متر از قبل سرعت رو کم کنی، آرام آرام،
دلهره برای او ایجاد نشه،
او با آرامش از این خط عابر پیاده عبور میکنه. آقای شریعتی، الان من و شما ببینیم همین خیابون اینجا یه دوربین مخفی، نه مخفی هم نه اصلا آشکار، ببینیم کی میسته بر عابر پیاده. اینا ظلمیست. شما آمار تلفات عابران پیاده رو دارید در کشور، بالای 60% پلیس داره آمار میده. اینا ظلم، ما فکر میکنیم ظلم، تا بحث ظلم میشه انگشت اتهام میبریم. الان در یکی در همین کشوری که من بودم آقای شریعتی، اینا در سال من اینو میگم، دلم میخواد هم مسئولونه که کدی اصلا در کارن توجه بیشتری بکنن، مسئولین رسانه به نظر من مسئولیت دارن. آقایش من باور کن اگه من جای آقای زین العابدین بودم شبو خوابم نمیبرد، جای هر کدوم از این آقایون خوابم نمیبرد، چون فکر میکنم هر حادثه ای پیش بیاد من مقصر بودم، چون من کوتاهی کردم در تبلیغ،
من هم سهم داشتم،
من اگه آموزش میدادم من خیلی اینا با آموزش حل میشه. ببینید اونجا آمار دادن تلفات سالیانه مردم چقدره، من بگم شاید عزیزان تعجب کنن، اگه خواستن بعدن توضیح بشه، 500 نفر
در سال آمار تصادفاتشون،
تلفات
منجر به فوت
500. ما الان که خیلی پلیس زحمت کشیده رسیدیم به حدود 17000 حدود 20000 تا، درست؟
بله.
و این آمار یه در یه سالهی من ایامی حالی که گفتم کامل بگم، ایامی که اونجا من بودم یه سالهی پیش اومد، یه اتوبوسی 4 تا دانش آموز از دنیا رفت، 4 تا دانش آموز صبح می‌خواستن به مرسی در یه حادثه‌ای 4 نفر از دنیا رفتن. باور می‌کنید اعضای عمومی اعلان شد در اون کشور و اون مسئول برکنار شد که چرا 4 تا دانش آموز از بین رفته توی حادثه؟ وقت ما الان می‌بینید خیلی آسان، اونم آخرای اخبار گاهی میگن اتوبوس چی با کجا چه تصادف کرد،
چه وقته عادی میشه دیگه متاسفانه،
اصلا جز خبر داغ نیست، خبر
کجا
نیست. نکته اینه که ما فکر میکنیم اینا اولا اونی که مسئول خودشو مسئول نمیدونه،
مسئولیت خودشون بیشتره،
قطعا بیشتره، و به مردم آموزش دادن این نوز ارسی هم زور. من عمدن تعمد دارم نریم فقط ظلم نشان شانه، این بالاترین ظلمه. شما میدونید آمار مجروحینی که از این حوادث ما داریم، چقدر آثار، چقدر ناهنجاری‌ها تو جامعه داریم، چقدر مشکلات. الان در شهر ما که اینجوری، من تهران خب رفت آمد ندارم، در قم که من دیدم اینجوری، باور بفرمایید ما وقتی داریم راه میریم تصور می‌کنیم موتور سوارها با کمال، حالا ان شاءالله اینا ناراحت نشن پیام اگه فرستن برام، اصلا پیاده رو یه بخشی از مسیر اینهاست، پیاده رو یه بخش، اینو حق مردم نیست، اینو حق الناس نیست، حق الناس فقط نیست که من به سوپر محل بدهکار باشم از بانک پول بگیرم بهش ندم، این حق الناس نیست. حتما تهران حال نمیدونم، آقا فقط کافیه یه لحظه در خیابون ترافیک بشه برن تو پیاده رو، پیاده رو ترافیک بشه برگردن دوباره تو خیابون، اینو حق این جان مردم مهم نیست. خب ببین چقدر الان ما حوادث داریم، چقدر مشکلات داریم، اینا واقعا ظلمه. اگر گفتن فردا قیامت از ظلم و ظلمات، ظلم ظلمت ظلم، این جان مردم، آقا شما مسئولی، شما وقت بیشتر وقت بذار بر این کار، شما اینا فرهنگ سازی، بیشترش هم به فرهنگ سازی برمیگرده، خیلیش به فرهنگ. الان میگه مثلا شما الان تقریبا تو جامعه ما حوادثی ما به خاطر نداشتن کمربند این حل شد، چرا؟ بله. چون هم جریمه بود هم آموزش بود،
فرهنگ سازی شد،
فرهنگ سازی شد.
بله.
چقدر من باور بفهم نگاه میکنم میگم مادر داره با کالاسکی فرزندش میره، کالاسکی میره هوا. من نمیخوام حالا خاطرات تلخی، ولی اگر ظلم رو گفتیم آلودگی صوتی ایجاد بکنیم همینه. بابا کارمند اومده ساعت 2 بعد از ظهر، 2:30 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، بس خسته از راه اومده، 7 صبح رفته، 6 صبح رفته، اومده حالا بخوابه. خب شما با سر و صدا همسایه مردم آزاری میکنه، اذیت میکنه، یا فرق نمیکنه، هر کس به هر شکلی، اینا حق الناس نیست،
این نادیده گرفتن حقوق جامعه و اجتماع رو ظلم نمیدونه،
ظلمه. یه قصه یا جامعه فرهنگزاد هفته پیش گفتن، من خیلی جالب بود برام، گفتن آقای مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه نماز شبش رو تعطیل کرد، ایشون مقید بود که 2 ساعت به نافله شب بیدارش نماز شب بخونه. چرا اون شب نخون؟ به اون رفیقشون مرحوم آقای حیدری کاشانی گفت آقا شما دیدم روضه‌خوان امام حسین از منبر اومدی شب دیر وقت، من پاشم نماز شب بخونم، سر صدای سر و صدای نماز شب
شما استراحت شما،
من نماز شب نمیخونم. این نگاه خیلی مهمه تو جامعه ما جا بیفته. یه شخصیتی مثل آیت الله بهاءالدینی که نماز شب جزء واجباتش هست، نه مثل ما که نماز صبحمونم خواب مونده میگیم به خیر گذشت، خواب بودیم و تکلیف نداشتیم، میگه چون میبینم سر صدا بکنم این آقا از خواب بیدار میشه، این درست نیست، من نمیخوام، من نماز شب نمیخوام، من باور بکنم این عبادت بالاتره، این ثوابش بیشتره، این حق الناس، رعایت این حق الناس قطعا موثرتر است از این که ما فکر کنیم فقط عبادت به این است که من نماز بخونم، عبادت بکنم. حالا الان در آستانه جشن نیمه شعبان هست، واقعا خب الحمدلله مردم ما سنگ تمام میذارن، ماه رمضان سنگ تمام میذارن، ولی تو همین مراسممون هم رعایت بکنیم حقوق مردم، عبادت رو انشالله همراه با عبادتمون انشالله آزاری برای دیگران نداشته باشیم.
خیلی خوب. حالا من ارجاع میدم برای تکمیل بحث ظلمی که آقای حسینی اشاره کردن در بحث نداهای الهی در قیامت، عین الزلمه رو که ما داشتیم بود. بله مفصل آقای حسینی در مورد صحبت کردن و دوستان میتونن مراجعه بکنن. چه وقت داریم؟ 4 دقیقه وقت داریم. بله. اگر نکته هست میشتم آقای حسینی.
من نکته دیگری که اگر فرصت بشه اضافه بله. بکنم تو این بحث به اصطلاح پشیمانی هایی که روز قیامت، یکی از پشیمانی که خیلی سنگینه، عامل در حقیقت پنجمی که من باز دلم میخواد ولو فرصت کم هست بینندگان بیشتر عنایت بکنم، خیلی پشیمانی میاره، شتابه، عجله است، روایت زیاد داریم. حالا عجله خودش بخشایی داره، یه وقت عجله در عقوبت، شما کسی رو میخوایی مؤاخذه بکنی، عقوبت عجله میکنی،
یعنی سریع مؤاخذه میکنی،
بله زود تصمیم میگیری. این صریح قرآنه، سوره مبارکه حجرات آیه 6، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرآن میگه عجله نکنید، شتاب نکنید. اومدن به پیامبر، داستانشو بینندگان نگاه کنن، اومدن به پیامبر گفتن یا رسول الله ما رفته بودیم فلان جا زکات جمع کنیم ولی مأمور زکات بود، رفت گفت یا رسول، اینا نمیخوان به ما زکات، اینا میخواستن با ما بجنگن، اینا قصد جنگ با ما داشتن. خب آیه نازل شد که نه، عجله نکنید، شتاب نکنید، انجا اکم فاسق بنبأ فتبینوا، بررسی کنید. معلوم شد نمون بی خود گفته، مردم اومده بودن استقبال کنن از اون کسی که آمده جمع‌آوری زکات. اگر این نگاه، باز ببین این یک سرفصل، یک بحث کلی مهمتریه، باور بکنیم اگر شتاب پشیم، الان چقدر تصمیمای ما هست تو زندگی شخصیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی خانوادگیمون، به خاطر عجله هایی که میکنیم، تصمیم های سری که میگیریم، پشیمانی های فراوانی که داریم. قرآن میفهمد ان تصیبوا قوما، اتفاقا واژه نادم هست، ان تصیبوا قوما بجهالت، سوره حجرات آیه 6، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. نه در عقوبت کسی عجله کنی، نه در وقتی میخوای تصمیم بگی. این قصه رو من روایتی از سید الشهدا سلام الله علیه تازگی میدیدم. ببین ما میشه برسیم به اینجا؟ چرا نمیشه؟ یکی سی آمد به امام حسین سلام الله علیه جسارت کرد، علیه به ما جسارت بکنن بدون معطلی، بدون که فکر کنیم، بدون که بررسی، میگیم آقا دیگه مستحق، این دیگه معلوم حتما بده، حتما باید مجازاتش کنیم. آمد به سید الشهدا ما اهانت کرد، آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن تو به من اهانت کردی، من خودم میشناسم، دو حالت بیشتر نداره، ان بیننا عقبتا کعودا، ان جز تو منها لا ابالی به ما تقول، ان اتحیر فیها انا شر من ما تقول. فرمود تو به من اهانتی کردی، تندی کردی، من اینجورم، من اونجورم، من اونجورم، من هستم این نیستم. ما یه گردنه سنگینی داریم، باید از اون گردنه عبور بکنیم، یه گردنه سنگین. اگه من از اون گردنه عبور کردم، مهم نیست به من چی گفتی، حالتو بگو، هرچی میخوای بگو، اونجا خدا منو قبول کرده یا نه، من پیش خدا آبرو دارم یا نه، اگه پیش خدا آبرو دارم مهم نیست تو چی به من گفتی. این اتحیر فیه، اگه اونجا متحیر بمانم، انا شر رو من متحیر، بدتر از من که تو گفتی. شده تا حالا کسی بهت به ما دشنام بده، به طرفی که دشنام میده بگیم آقا تو پشت داری بیم، تو گفتی آدم مثلا بیدینی هستی، تو گفتی دیگه، اونجا معلوم میشه. اگه گذشتم مهم نیست تو به من بگو بید، اگه نگذش خیلی بدتر از اینم که تو میدی، شر رو به ما تقل. اینا خیلی در زندگی موثره. من بازی حدیثی اگه فرصت هست خیلی سریع عرض،
2 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه.
حالا اگر ممکنه لابد بعد از 2 دقیقه میخوان تبلیغات حلزون پخش بکنن، از این حلزون هم 2 دقیقه بعد ما وقت اضافه بگیرید که ما این حدیث کامل.
خب
بله، یه قصه ای رو دیدم من، مخصوصا آدرسش رو عرض میکنم، تو مناقب ابن شهرآشوب هست، چون من وقتی گفتم دوستان میگفتن نه آقا مگه میشه، کجاست، آدرسش چیه، با زحمت رفتن دوباره آدرس، حالا الان تو ذهنم هست، مناقب ابن شهرآشوب از مصادر قدیمی ما هست. مرحوم علامه هم در بهار داره، مرحوم شیخ جعفر ششتری هم رضوان تو خصائص حسینی سلام الله علیه این قصه رو نقل کرده، چون ایام ولادت امام حسین سلام الله علیه. باز بینندگان شما میگید انقدر تقاضا نکنید، دارن خودشون گوش میکنن، ولی خب بیشتر گوش کنن. لما جلسه سید شهدا سلام الله علیه در لحظات آخر، ما برسیم به این نگاه خیلی مهمه آقای شریعتی. ببینید خیلی از مشکلات ما به خاطر همین است که سعه صدر نداریم، حوصله نداریم، زود قضاوت میکنیم. که میفرماد پشیمانی یکی از مهمترین منشأ های پشیمانی عجله است، زود قضاوت میکنیم، زود تصمیم میگیریم، داد میزنیم.
معمولا تو عصبانیت های این اتفاق میفته.
شما تو این حوادث ببینید، صفحه حوادث ببینید، خب نمیدونم چقدر بینندگان، چقدر حوادث به خاطر یک تصمیم زوده. آقا سید الشهدا سلام الله چشمان مبارکشون رو باز کردن، دیدن شم رو سینه آقا نشست. من این روایت میخونم، آدرس شم دادم،
مناقب ابن شهر،
مناقب ابن شهر علامه در بهارم داره، مرحوم شیخ جعفر فزه که علیه السلام،
حضرت خندید،
حضرت تبسم کردن، به قاتل روی سینه تبسم کردن. یک شروع کردن به موعظه، فرمودن تو من نمیشناسی، با تبسم آقا به قاتل و با لعنت اول و آخر بر قاتلین سید الشهدا علیه السلام. درست، ولی امام حسین چه نگاهی داشت؟ امام حسین میگه لحظه آخر من با حوصله، با تعنی، با تحمل، شتابی نیست. فرمود اصلا منو به شهادت نمیشناسی منو. دوباره شروع کرد ازت با تبسم، زهی که علیه السلام شروع کرد به نصیحت کردن، منو نمیشناسی، با موعظه، بلکه آخرین لحظه یه نفر دیگر نجات بده. پس عامل پنجم در ندامت که خیلی مهمه، ما به عجله گفتیم، بحث تعجیله، ندادن مختوم
بسیار که... خوب نظارم، باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله هفته دیگه خدمتون هستیم، ماجرای حسینی و فردا هم انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتون میرسیم. خیلی ممنون از توجهتون و خیلی ممنون از نگاهتون. جا دعا بکنند و همه ما آمین بگن انشاءالله.
از خدا میخواییم به حق محمد و آل محمد، همه عزیزانی که پایین برنامه هستند و دل میدن به این برنامه، و خب یقین داریم توجهشون به مباحث دینی، آیات، روایات، یه فضای مذهبی و معنوی ایجاد میکنه، امیدواریم خداوند برای این ملت همه عزیزان خیر مقدر بفرماید. انشاءالله با این انتخاب بسیار عرض کنم حماسه بزرگی که انجام دادم و انتخابی که انجام شد، انشاءالله تمام خیرات رو خداوند به خاطر پاکی این ملت و حضور این ملت بر این ملت و مردم نازل بفرماید.
الهی آمین. آقا خیلی ممنون، متشکرم. حسن ختام برنامه امروز ما هم مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود که خیلی از شما مشتاق هستید که اون رو بشنوید در روزهای یکشنبه. تا دیدار دوباره و تا سلام دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون. خدا خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلام علیکم.
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا الله بقلب سليم وأسألك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم شيئا